حفاظت دفاعی در حد پاسخگویی به نیازها، مثل زمان جنگ تحمیلی که ما تونستیم با تکیه بر ظرفیت‌های خودمون دفاع بکنیم. سطح سوم قدرت بازدارنده است، یعنی شرایطی رو در کشوری به وجود بیاد که بتونه بازدارندگی داشته باشه در برابر دشمنان، مثل اون چه که در امروز در حزب الله در لبنان یا در یمن یا در فلسطین ما شاهد هستیم که اسرائیل از نظر قدرت نظامی خیلی قوی است، ولی در برابر حزب الله و یا جهاد اسلامی نمیتونه کاری انجام بده، چون اونا سطح قدرت با بازدارندگی دارن، در برابرش عکس‌العمل نشون میدن. سطح چهارم قدرت ضربه متقابله، یعنی اگر کشتی شما رو مصادره کردن بتوانید مقاومت بکنید و او طرف کوتاه بیاد، مثل نمونه که در دو مورد اتفاق افتادی که مصادره کشتی ما توسط انگلستان که ما مقاومت کردیم اونا ناچار شدن کوتاه بیان، یا یونان اقدامی که یونان با هدایت آمریکا انجام داد و ایران با یک عکس‌العمل متقابل تونست که اقدام لازم رو انجام بده و کشتی ایران رو رها بکنه. و سطح پنجم قدرت ضربه اول، یعنی این پنج سطح رو امروز ما داریم خوشبختانه، یعنی چهار سطح، سطح اول که هیچ، سطح قدرت دفاعی، قدرت بازدارندگی، قدرت مقاومت و قدرت ضربه اول. ولی ما هیچگاه از ضربه اول استفاده نکردیم، استفاده نمی کنیم. ما ظرفیتمون برای دفاع از استقلال، انقلاب، نظام و سرزمین، من امروز رو هم این روز مبارک رو به ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران و به نیروی هوایی پیروزمون تبریک عرض کنم، و به خصوص همافران که در این شرایط بسیار استثنایی که نمونای اون در تاریخ گذشته هم داشتیم، بسیار استثنا بوده که یک مجموعه در سخت‌ترین شرایط بپیوندن به رهبری انقلاب و رهبری توحیدی، رهبری الهی و فداکاری بکنن و نقطه عطفی بشه در حرکت اون مجموعه نیروها. لذا واقعا از این جهت این روز بسیار مهمی است و قابل تقدیر هست از مجموعه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اگر که موافق باشید یک مرور سریعی داشته باشیم نسبت به اونچه که در 19 بهمن 57 اتفاق افتاد، بیعت تاریخی که هموفران نیروی هوایی با حضرت امام داشتن و به تعبیری به همراهی بدنه ارتش با مردم در نهضت انقلاب اسلامی رو از منظر جناب علی بشنویم.
بله، واقعیت مطلب این استش، یعنی بعد از پیروز انقلاب هم بدنه ارتش نشون داد که جنس بدنه با جنس سران زمان طاغوت خیلی متفاوت بود. یعنی بدنه ارتش ناراضی بود، نگران بود و نمیخواست که اونطوری که طاغوتیان عمل میکردن، وابستگی کشور و نیروی مسلح به بیگانه رو تحمل نداشتن، ولی بالاخره در شرایط خاصی تحمل میکردن. ولی حرکت امام باعث شد که آرام آرام روح انقلابی در بدنه ارتش دمیده بشود و بروز و ظهور آن در روز 19 بهمن 57 بود که مجموعی از نیروهای پاکتینت و متحول شده در زمینه اجابت دعوت امام و درخواست حضرت امام وارد عرصه شدن و عرض کردم در یک شرایط بسیار سخت و بحرانی. ما نمونه شو در تاریخ حضرت انقلاب های گذشته داریم که وقتی کسانی که وابسته به فرعون بودن برای مقابله با حضرت موسی به میدان آمده بودن، وقتی حقیقت موسی رو دریافتن گفتن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. یعنی بعد که تهدید کرد، یعنی در شرایط سخت تهدید آمیز نا به موسی گرایش پیدا کردن و به انقلاب پیوستن. و فرعون تهدید کرد که من شما رو قطع قطع میکنم، به درختان نخل آویزان میکنم، دستباتون رو قطع میکنم. گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما بازگشت به خدا داریم. لذا واقعا این مجموعه عزیزان ما در نیروی هوایی ارتش این ایثار و فداکاری مهمی رو انجام دادن، در سخت‌ترین شرایط بریدن از رژیم طاغوت و رژیم شاه و پیوستن به حضرت امام، اومدن در مدرسه علوی در محضر امام سلام نظامی دادن و بیعت کردن. و این ضربه بسیار سنگینی بود بر رژیم که واقعا از اون دم به نظرم یکی از ارکان این که یکی از عوامل مهمی که ستون فقرات اونها ضربه خورد و زمین شکستنش فراهم شد همین پیوستن همافران به جرگه انقلاب و حمایت از انقلاب و نظام و پیروی از فرمان، یعنی پذیرش امام به عنوان فرمانده کل قوا. این سلام نظامی یک ملاک و آرمی است برای پذیرش فرمانده کل قوای حضرت امام که واقعا مسئله بسیار مهمی بود.
خیلی متشکرم آقای سعیدی، ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، موفق باشید، خداحافظ شما.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظ الله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
جناب آقای عبدالله عزت‌پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مهمان این بخش از برنامه هستند. آقا سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح حضرت عالی و همه همکارتون بخیر باشه ان شاء الله.
ممنونم از همراهیتون با برنامه صبح و گفتگو. حوزه کشاورزی که کمیسیون تخصصی جناب عالی در مجلس هم هست، یکی از عرصه‌های تحول در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. تحلیل جناب عالی و دیدگاه اصالی در همین زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام صبح خیر دارم حضر شما و همه شنوندگان عزیز. در این بارچه فضی را به محضر ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم. خب همونطور که مستحضرید، اقتصاد ایران بخش عمدهش بر اساس کشاورزی است، به دلیل زمین های مستعد و آب خوبی که داره. گرچه در این چند سال گذشته خشکسالی ها فشارهای زیاد را بر کشاورزان وارد نمود، اما اساس کار ما کشاورزی است. البته یه ایراد هم وجود داره، اگر ما در 42 سال گذشته به جای سرمایه گذاری در حوزه نفت و جاهای دیگه و صنعت بیشتر به کشاورزی می پرداختیم، قطعا امروز نفرش را بیشتر می دیدیم. امروز دشمن فشارش را وارد کرده که در بحث امنیت غذایی و بحث تحریم‌ها ملت را تحت فشار قرار بده. برای امروز بیشتر از هر زمانی فکر می‌کنیم که در حوزه کشاورزی خوب کار نکردیم. امروز هم بنای ما در مجلس و دولت جدید این است که به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای بشه و بتونیم در تهیه محصولاتمون گام‌های بلندی برداریم. ما در حفظ محصول کشاورزی نقش عمده‌ای را در کشور در دنیا ایفا می‌کنیم که در بعضی از بخش‌ها در واقع مقام‌های اول و دوم را داریم. اما این کفایت نمی‌کنه. با توجه اینکه جمعیت کشور ما یک جمعیت 85 میلیون نفری است و در این حال تحت فشار دشمن هم هستیم در بحث تحریم‌ها، اگر ما در واقع برنامه ریزی درست و مدونی برای حوزه کشاورزی داشته باشیم، قطع یقین در محصولات کشاورزی عقب خواهیم ماند. خب در بودجه سال 1402 قدری به نظر میاد که دولت محترم در بحث حوزه کشاورزی که من خودم الان عضو کمیسیون تلفیق بوده هستم غفلت های ایجاد شده و به معنای واقعی بودجه لازم برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته نشده. مثلا ما خب برنامه های در بخش کشاورزی داریم از جمله کشتی برون مرزی، جمله تغییر الگوی کشت، مخصوصا در بحث تغییر الگوی کشت در یکی سال اخیر روی آن کار زیاد شده، نیاز به اعتبارات خاص خودش داره. نهایتا در کمیسیون تلفیق بودجه که بنده عضو اونجا هستن به فکر راه و کار افتادیم که یه کاری بکنیم که حالا در سال 1402 دچار مشکل نباشیم. با توجه به پیگیری هایی که انجام شده و در واقع یه مقداری به حال صدامون بلند کردیم، صدامون رسید و که وضعیت بودجه کشاورزی خیلی رضایت بخش نیست و حتی موضوع به حضرت آقا هم رسید. این موضوع در دیداری که حضرت آقا داشتن با نمایشگاه اخیر و وزیر کشاورزی اونجا گزارشی را ارائه داده بودن، حضرت آقا فرمودن که برای این بخش باید از مسیر مجلس گام بردارین، مسیر قانونی، مسیر مجلس فرمایش حضرت آقا، و اشاره هم داشتن که حتی اگر بخواین از منابع صندوق توسعه ملی در این بخش استفاده بشه کار خوبیه، اما مسیرش مجلس، یعنی قانونگذاری از طریق مجلس. خوشبختانه دیروز در کمیسیون تلفیق پیشنهادی آوردیم تحت عنوان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که البته بعضا منوط به اجازه کتبی حضرت آقا خواهد بود و اذنش البته در این چند جمله کوتاه حضرت آقا فرمود. الحمدلله یه مصوبه‌ای داشتیم برای برداشت صندوق توسعه ملی که به طور بخش کشاورزی را در قسمت‌های مختلف مخصوصا تغییر الگوی چش، ما امروز با توجه به خوشحالی‌های پیاپی شدیداً نیاز تغییر الگوی چش داریم و تغییر الگوی چش نیازمند اعتبار مورد نیاز است. الحمدلله مصوبه خوبی داشتیم و امیدواریم که در ادامه بحث کمیسیون تلفیق بتونیم به نتیجه خوبی برای بخش کشاورزی برسیم. بخش کشاورزی نیازمند کار جدی است و آن چه که لازم بود در حوزه کشاورزی انصافا در چند سال گذشته انجام نگرفت، الان باید دولت و مجلس جبران بکنن که کشاورزی بشه قطب اصلی اقتصاد کشور.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای عزتانا، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خیلی البته بله. سلام خط شد
نه خیر هست خدمتتون، نکته داری؟
نه اونجا نه برای فرش
نه خیر، ما شنونده ساعت جنوالی بودیم.
نه منظورم که الان دیگه با خود صحبت میکنم یا صدام داره
روی آنتن زنده است آقای عزتمند، داشتید صحبت میکردید، شنونده بودیم، مردم هم شنیدن.
خیلی ممنون. خواستم یه نشه به خودت بگم اگه خط بکنی ممنون میشه.
اجازه بفرمایید که با شما خداحافظی داشته باشم، یک بخشی رو پخش بکنم دوستان، بعد انشالله خدمتون هستم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خداحافظ.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور، و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم می‌آییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
جناب سید محمد پاکمهر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای پاکمهر سلام، صبح بخیر.
آقای حسینی، بنده هم خدمت جناب عالی و هممیهنان عزیز شنونده این برنامه عرض سلام دارم و ایام الله دهه فجر رو خدمت همه هممیهنان عزیز تبریک عرض میکنم و یه تشکری هم باید بکنیم از مقام معظم رهبری راجع به عفو حکیمانه و پدرانه نسبت به محکومین حوادث اخیر. بنده هم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای پاکمهر، حوزه بهداشت و درمان از حوزه‌هایی هست که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحول جدی و چشمگیر درش بودیم و خدماتی که نظام جمهوری اسلامی در این عرصه به مردم ارائه داده. یک مرور سریعی با کمک جناب عالی به این موضوع داشته باشیم.
بله، خب استعداد دارید که تو حوزه پزشکی با توجه به اینکه من به عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هستم، خب اگه بخوایم تحولات حوزه پزشکی رو قبل و بعد انقلاب بگیم که اختلاف بسیار فاحشی هست، اما در این دوره‌ای که دولت مردمی و کارمد انقلابی اومده و آقای عین‌اللهی به عنوان وزیر بهداشت درمان، بازم موضوعات متفاوته. ولی امروزه یکی از ویژگی‌های متمایز در قانون اساسی و قوانین بالادستی و برنامه‌های 5 ساله بحث عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات نظام سلامته. متاسفانه سالها این موضوع مخفول مونده و اگرچه چه در دولت گذشته و این دولت هرچی تلاش کرده واقعا سعی کردیم نزدیک بشیم، ولی به اون مرز واقعیت هنوز نزدیک نشدیم. اما من میخوام تا همین زمینه توضیحات بدم. خب استعداد دارید که حدود 38% متخصصین کشور در مرکز کشور ما یعنی تهران متمرکز شدن و 55% هم در مراکز استان‌ها. خوب خیلی از مراکز درمانی و بیمارستانی نقاط محروم کشور ما متاسفانه از خدمات تخصصی و بیمارستانی، خب در گذشته که خیلی تفاوت برخوردار نبودن، ولی امروزه الحمدلله با نگاه و سیاست عدالت محوری می‌بینیم که دامنه اون آرزوهایی که باید تحقق پیدا کنه خدمات به آحاد جامعه به ویژه مناطق محروم اتفاق بیفته، واقعا نمیتونم بگم 100% دیگه نزدیک شدیم، ولی تو این مسیر گام برداشتیم، بخشهایی واقعا تحقق پیدا کرده. در حوزه آموزش شما عنایت بکنید در رشته های مختلف از پزشکی گرفته، داروسازی گرفته، دندان پزشکی گرفته، رشته های پرستاری، پیراپزشکی، همه رشته ها، حتی رشته های وزارت علوم، امروزه میبینیم که در 31 استان کشور و حتی در شهرستان ها این زمینه فراهم شده و ما یک توسعه همه جانبه تو حوزه تحصیل علوم به ویژه علوم پزشکی و سایر علوم این اتفاق افتاده و ما گستره خدمات خودمون رو تو حوزه نظام سلامت، چه حوزه بهداشتی، چه حوزه درمانی، ما تونستیم تحول خوبی ایجاد بکنیم و اون رضایتمندی حد اکثری رو ما بتونیم ایجاد بکنیم. امروز مراکز جامعه سلامت شهری و روستایی رو نگاه بکنید، واقعا اگه نتونم بگم که در راستای اون قانون اساسی که بتونیم واقعا اون عدالت 100% رو ایجاد بکنیم، ولی خیلی تلاش وافری، خب با توجه به خدمتگزاران و سیاستمداران نظام این اتفاق افتاده. اخیرا خب برنامه‌های خوبی شکل گرفته. شما طرح دارویا رو مثلا نگاه بکنید، ما طرح موفقی میدونیم، گرچه منابع محدود اعتباری یه مقداری آسیب رسونده، بحث تورم دارو اینها ایجاد شده، ولی در مجموع بحث اون رانت و اختلاس و احتکار و قاچاق معکوس دارو به کشورهای دیگه امروزه میبینیم با اجرای این طرح واقعا میتونم بگم یا حذف شده یا که خیلی حداقل شده رسیده. بحث نسخه الکترونیکی که الان بالاخره تلاشی که در این دولت و در دولت قبل به ویژه این دولت انجام شد، ما میبینیم به بالای 90% الان و تا 95% نسخه الکترونیکی رایج شده. بحث پرونده سلامت رو آقای حسینی شما عنایت داشته باشید که واقعا نیاز جامعه است. امروزه باید یه بانک اطلاعاتی بالاخره راجع به بیماری ها یا اینکه افرادی که مراجعه میکنن به بیمارستان ها و درمانگاه ها این اوراق کاغذی و اسناد بالاخره اون امراض و گرفتاری خودشون رو همینطور جابجا کنن، از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب. ولی وقتی که پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم خیلی راحت این دیتا ها در اختیار متخصصین محترم قرار میگیره و راحت‌تر میتونن کار مداوای بیمار انجام بدن. برای بیمار خیلی ساده است، راحت‌تر میشه اون نتایج خودش رو بگیره و همچنین پزشکان معالج راحت‌تر به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. صرفه‌جویی در هزینه‌های زیاد تو حوزه بیت المال انجام میشه. خب بله. اینا واقعا اتفاقات خوبیه که شما شاهد این قضیه هستی. تو حوزه به هر حال کووید 19 بحث مقابله با همه‌گیری بسیاری از بیماری ها، ایران واقعا تو حوزه شاخص علمی بی ویژه علم پزشکی یکی از کشورهای مرجع شده. شما خاورمیانه رو نگاه کنید و به هر حال تو دنیا جایگاه ایران و رتبه ایران که الان ما این رتبه حدود 15 رو داره و مقابله ایران در حوزه همین کووید 19 شاید بگم که یکی از سرامدترین بخره برنامه های داخل کشور ما بود. امروز میبینیم در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی آمریکایی، کووید 19 سرایت میکنه به سرعت، ولی در کشور ما میبینیم مردم با یک برنامه درست میخوام بگم و اون واکسیناسیون و یا اینکه ایمنی عمومی اون هم مبتنی بر تولید داخل واقعا و به سرعت این اتفاق افتاد و نشون داد نخبگان ایرانی، پزشکان ایرانی، محققین ایرانی واقعا توی عرصه جهانی نسبت به کشورهای دیگه هر سری گفتن دارن. امروز راحت میتونیم بگیم که دیگه اون نگرانی هایی که یکی دو سال گذشته ما تو حوزه کووید 19 داشتیم، امروز اون نگرانی ها برداشته شده. مردم واقعا فهمیدن که جوان ایرانی، نخبه ایرانی، محقق ایرانی هر کجا بخواد واقعا میتونه تو عرصه دنیا هر سری گفتن داشته باشه. امروز سر وزارت بهداشت درمان بالاست و تونستیم واقعا این بیماری رو کنترل بکنیم، به نوعی مهار بکنیم و اون دامنه شیوع این بیماری و گستره این بیماری و تلفاتی که در حقیقت داشتیم میدادیم در حال اینها رو مهار بکنیم. اینا واقعیت های روزانه است. امروز در 6 پلتفرم فقط تولید واکسن داریم با تنوع بالا، شاید بگیم بیشترین رو در بین همه کشورهایی که امروزه توی این حوزه فناوری بحث مقابله با کووید 19 ورود پیدا کردن، ولی میتونیم بگیم ما واقعا هر سری گفتن داریم. مطالب تو حوزه پزشکی واقعا بالاست، دوستان زحمات زیادی کشیدن، بیش از 10% خود اعضای هیئت علمی کشور تو حوزه پزشکی رشد قابل توجهی، 30% از تولیدات پژوهشی کشور ما تو حوزه پزشکی. علاوه حال من خیلی مختصر و کوتاه با توجه به زیر وقت، اگه فرصت دیگه شد قطعا بیشتر در خدمتتون خواهیم بود. منم سپاسگزار هستم از این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از جناب عالی. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دیگر قرن خاموشی پایان یافت و فنا جایش را به بقای ابدی سپرد. اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. هم صدا با مردم سربلند ایران بر روی امواج رادیو بانگ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر می دهد. همزمان با آغاز 45 جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران با ویژه برنامه ایران سربلند 22 بهمن 1401، 8 صبح تا 12 ظهر شنبه.
اوج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ایران من، ایران من.
جناب آقای کاشانی پور، رئیس جانشین رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر، در این بخش با ما همراه. آقای کاشانی پور سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای حسینی.
درود است من
خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان ارجمند و گرانقدر این برنامه. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک 44مین سالگرد و 45مین بهار انقلاب اسلامی رو دارم.
آقای کاشانی پور، ما یک زمان محدودی داریم تا پایان برنامه، اون خیلی کوتاه برای شنوندگان بفرمایید که چه برنامه هایی در یکی دو روز آینده و مشخصا برای 22 بهمن ما در دستور کارتون هست. برنامه... حدودا 2 دقیقه محضرتون هستیم.
بله، در خدمتتون هستم. برنامه ها که در سراسر کشور، در شهرها و روستاها، در مدارس، دانشگاه ها، مجموعه ها، مراکز تولید و کارگری و جاهای مختلف، در حوزه‌هایی که اصناف فعال هستن، همه جا توسط مردم و کمیته های 29 گانه‌ای که اعضاش خود مردم و بعضی از دستگاه‌های خدمتگزار در کنار اونها هستن، در حال انجام هست. و این برنامه ها در حوزه جهاد تبیین، در حوزه های نمایشگاه ها، رویدادهای هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری از عرصه هایی که جای تعظیم و تجلیل و گرامی داشت در اونها نهاده شده وجود داره و این زمینه ها داره دنبال میشه. و مهمترین برنامه ها روز 22 بهمنه. برای روز 22 بهمن امسال ما شاهد یک تحول و یک نوآوری هایی رو در طول مسیر راهپیمایی 22 بهمن تهران داریم و در سراسر کشور هم به تناسب این نوآوری ها صورت گرفته در مسیرهای راهپیمایی. و انشاءالله با توجه به اینکه اعیاد ماه مبارک رجب، میلاد حضرت علی علیه السلام و سال روز مبعث رسول گرامی اسلام این ایام رو در بر گرفته و شادمانی و سرور این ایام در واقع مضاعف شده با این سالگرد پیروزی انقلاب، یک جشن بزرگ خانوادگی رو ما در روز 22 بهمن که جشن ملی هست، جشن اعتقادی هست، جشن عزت هست، انشاءالله برگزار خواهیم کرد. و این برنامه ها در واقع اون اتفاقاتی که عرض کردم در غرفه ها در تهران رخ داده. چندین پهنه شهرداری محترم تهران طراحی کرده، پهنه سلامت که در اونجا خدمات درمانی، خدماتی به مردم ارائه میشه در یک عرصه بسیار وسیع. چندین پزشک اونجا هستن و امکانات دیگه ای رو فراهم آوردن. پهنه نشاط و سرگرمی، وسایل بازی و ورزش در اندازه بسیار خوبی تهیه شده و نوجوان ها و مجموعه هایی که میان انشاءالله از اینا استفاده میکنن و پهنه های دیگه.
خیلی متشکرم آقای کاشانی پور، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. از دانش شنونده از همراهیتون با صبح گفتگوی امروز ممنونم. پایان هفته خوبی داشته باشید. وعده ما و شما 22 بهمن راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر کشور. خدا نگهدار.
دیگر قرن خاموشی پایان یافت و فنا جایش را به بقای ابدی سپرد.